که این بخش از زندگیشون به هر حال اگه مشکلی براش پیش اومد عرضه بکنن به کجا و منتظر گرفتن درمان مناسب هم باشه.
خب اولین خط مراجعه در کشور که پزشکان عمومی عزیزمون هستن، پزشکان خانواده و ماماها، یعنی واقعا اصطلاحا ما بهش میگیم گیت کیپر دیگه، دروازه‌بان سلامت اونا هستن، چون اصلا مردم اول مواجهه دارن با اونا. اگر این سیستم ارجاع به این شکلی که شما فرمودین بود که خیلی خوب میشه، چون همکارای ما میدونن که چگونه مریض رو راهنمایی کنن و مراجعه رو ارجاع بدن
و تحقق طرح پزشک خانواده.
بله
در خب تمام ایران.
بله و خب خیلی از این سردرگمی افراد در میان، چون میتونن در واقع تصمیم درست براشون گرفته بشه. در حوزه رشته در واقع حالا اصطلاحاً پزشکی جنسی یا سکسولوژی، ببینید ما چند طیف مراجع داریم، طیفی که دچار نگرانی میشن و مشکل دارن و طیفی که دچار اختلال هستن و بیماری دارن. اهمیت این موضوع اینه که ما اکثریت جامعهمون اتفاقا مشکل داره و نگرانی داره، یعنی اتفاقا اختلال نداره. ممکنه حتی با یه مشاوره ساده، حتی اگر پزشک عمومی ما یا مامای ما مهارت دیده باشه، بتونه کمکشون بکنه. پس ما نیاز نداریم که بخواد مثلا از یه شهر دور بخواد بیاد تهران یا شهرهای بزرگتر برای اینکه بخواد یه متخصص پیدا بکنه. پس اول در واقع من به مردم میگم که در حوزه مسائل جنسیشون یه مقدار آگاه باشن که به هر کسی مطرح نکنن. یعنی ما حق نداریم هر کس که اسم خودشو میذاره درمانگر جنسی خودمونو افشا کنیم. یه مقدار اسامی رو جستجو کنن، سواد سلامتشون رو بالاتر ببرن، چون حوزه خاصی مریض آسیب پذیر میشه و خودش رو در واقع در جای افشا میکنه که میتونه سوء استفاده های هم گاهی اتفاق بیفته. پس یک دقت کنن که در مورد این مسائل باید که ما هوشمندانه انتخاب کنیم. و خب البته گفتم همکارانی که مهارت دیده باشن میتونن تو این حوزه کمک کنن به مردم.
ولی حتما پزشک باشن.
بله پزشک باید حتما باشن. ماما روانشناسا هم گاهی ورود کردن تو این حوزه، همکار روانشناس. ولی همطور که گفتم هر سه این دسته باید مهارت دیده باشه، یعنی به صرف این که من پزشک عمومی هستم، ماما هستم، یا روانشناس هستم، یا حتی متخصص زنان یا اورولوژیست هستم یا تخصصهای دیگه. ببینید ما باید مهارت دیده باشیم در یک بخشی از اون قسمت. شاید تو کوریکولم ما یه جزئیاتی گذری کردیم از این مسائل، ولی آنچه که میخوایم ورود کنیم برای مداخلات جدی‌تر، نه فقط یه مشاوره اولیه یا آموزش‌های اولیه، نیازمند مهارت جدی هست. پس یک موضوعی که خب این میطلبه، ما تو برنامه هم زیاد اینو تاکید کردیم که در واقع حوزه سلامت جنسی کدهای اخلاقیش خیلی سنگینن آقای دکتر، و خیلی خیلی درمانگر باید به کدهای اخلاقی آشنا باشه. و حتی اگه درمانگرای ما گاهی وقتا کدها رو خوب ندونن، میتونن مورد سوء قرار بگیرن، به خاطر اینکه پیش اومده که درمانگر حواسش نبوده، یه چیزی رو فاش کرده و مراجع رفته بالاخره پیگیر شده و حق داشته. پس در حقیقت کسی که ورود میکنه در این حوزه، اول باید یه آشنایی کامل با کدهای اخلاقی داشته باشه و به شدت حوزه ای که حساسه. چون من همیشه میگم که این تو کارگاه‌ها یا به دانشجوها میگم حوزه ای که شاید خصوصی ترین بخش زندگی مردم بهش گفته میشه. یعنی ما پزشکا خیلی چیزا رو میشنویم از مردم، ولی وقتی به عنوان در واقع درمانگر در حوزه جنسی صحبتاشون رو گوش میکنیم، دیگه خیلی مسائل جزئی ترن. ما وارد بچگی آدم ها گاهی وقتا میشیم، نوجوانیشون رو در واقع برمیگردیم مرور میکنیم و حتی اتفاقاتی که برای فرد ممکنه آسیب های ایجاد کرده و الان در اتاق درمان اینا افشا میشن. پس در حقیقت رشته ای که کمک میکنه به مردم که اگر دغدغه و نگرانی دارن در حوزه مسائل جنسی، بتونن بیان مشکلشون رو مطرح کنن. پس ما از یک مطرح کردن مشکل با یه سری مشاوره ساده داریم، تا طیف اختلالاتی که ممکنه فرد دچار دیگه الان یه اختلال جدی شده و اختلال کارکرد جنسی پیدا کرده که دیگه نیازمند درمان و مداخله جدی تر هست. اون چیزی که من خدمت افراد گفتم اینه که در بحث مشکلات و آموزش‌های اولیه، همطور که عرض کردم، خط اول جامعه ما هم میتونه پاسخگو باشه به شرطی که مهارت دیده باشه.
درسته. و بعد به همین صورت در مراحل بالاتر اگر مشکل حل نشود،
بله، ارجاع داده میشه.
و یک سوال، این موضوع در واقع پزشکی جنسی و موضوع آموزش‌های جنسی به نظر شما از کی باید عرضه بشه به افراد، آیا سن خاصی وجود داره برای این در نظر گرفتیم و این باید به چه صورت باشه؟
سوالتون خیلی خوبه آقای دکتر. یعنی ما همیشه میگیم آموزش تربیت جنسی که اصلا اساسا از همون ابتدا در خانواده شکل میگیره، یعنی ما ناخودآگاه همه والدین حتی اگه ندونن به گونه‌ای دارن تربیت جنسی انجام میدن، با نحوه پوشششون، تعاملاتشون جلوی بچه‌ها، صحبت‌هاشون، و خب ما سعی می‌کنیم دانششون رو بیاریم بالا برای اینکه بتونن مهارت داشته باشن که با بچه‌ها چطور بهتر برخورد بکنن و آموزش‌های جنسی رو بدن. پس در واقع آموزش‌ها از همون کودکی شروع میشه، از سنینی که بچه‌ها باید یاد بگیرن چطور از بدن خودشون مراقبت بکنن، چطور پیشگیری اتفاق بیفته از آسیب‌هایی که کودک می‌تونه ببینه، و بعد دوران نوجوانی روی بحث بلوغ و باز پیشگیری از آسیب‌ها، آزارها، اینها رو در واقع در کودکی و نوجوانی داریم. دوره‌ای که خیلی برای خود ما های اهمیت پیش از ازدواج، پیش از ورود به هر رابطه، افراد باید آناتومی بدن خودشون، کارکردهای بدن خودشون رو بشناسن. چقدر ما مراجعینی داریم که فرد مشکل داشته و فکر کرد ازدواج کنه این مسئله حل میشه، در صورتی که اون مسئله جدی بوده و باید قبلش درمان میشده، الان تبدیل به یه موزل خانوادگی میشه. پس در حقیقت پیش از ازدواج و پیش از ورود به روابط بسیار حائز اهمیته. و بعد هم در طول دوران عمر ما تا سالمندی میگیم افراد باید آموزش ببینن.
خب ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر ظفرقندی برقرار شده. نم صداشون رو داریم الان سرکار خانم کاظمی یا بله؟ خب ما خانم دکتر ببخشید صحبت شما رو قطع کردیم، فکر کنم ارتباط ما برقرار شده. خیلی خب، خدمت جناب آقای دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلام عرض می‌کنیم و اولا موفقیت ایشون در کسب رأی اعتماد رو تبریک عرض می‌کنیم، روز پزشک رو هم تبریک می‌گیم و می‌شنویم صدای ایشون رو.
آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما، سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
استاد عزیز خیلی ممنون هستیم که به ما وقت دادید و در این گفتگو با ما شرکت میکنید. من مجدداً عرض میکنم که روز پزشک رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. به مناسبت روز پزشک اگر برای همکاران جوان و همکاران پیشکسوت خودتون پیغامی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که اولین روز کاری رسمی در حوزه وزارت بهداشت رو که مصادف شده با روز پزشک و زادروز طبیب بزرگ ایران ابوعلی سینا به فال نیک میگیرم و وظیفه خودم میدونم که از زحمات همه پزشکان این مملکت که از مرزهای مختلف تا مراکز استانها دارن خدمت میکنند به سلامت مردم و بیماری های مردم رو درمان میکنند، درد مردم، رنج مردم رو کاهش میدن، از همه شون تشکر بکنم، عرض ارادت و محبت میکنم به همه همکارانم. روز پزشک رو تبریک میگم، امیدوارم که با کمک هم دیگه بتونیم با اون جمله بزرگ و پرمعنا که هر بیماری دیگه سعی بکنیم به جز رنج بیماری رنج دیگری رو تحمل نکنه دست پیدا بکنیم، و انشالله که حالا علاوه بر این که در روز پزشک ما این هدف رو داریم، همیشه همیشه قدردان جامعه پزشکی باشیم. ببینید جامعه پزشکی ما فداکاری کرده در دوران جنگ، در دوران دفاع مقدس و در خطوط مقدم تا مراحل مختلف جرها زحمت کشید و جان تشانی کرد. در دوره کرونا همه میدونن که جامعه پزشکی چگونه از خودش جان فدایی کرد و به ملت خدمت کرد. امیدواریم که این قدردانی بشه و به همین دلیل هم جامعه پزشکی همیشه در صدر محبت و اعتماد مردم بوده. امیدواریم که بتونیم بازم به مردم خدمت بکنیم.
آقای دکتر شما این فرصت رو داشتید که در نظام پزشکی مسئولیت داشته باشید، الان در حوزه دیگری به شما رأی اعتماد داده شده و نماینده دولت در امور پزشکی هستید، شاید دو نگاه مختلف، هم جنبه صنفی هم جنبه دولتی رو شما الان دارید تجربه میکنید. من به عنوان کسی که 34 سال فارغ التحصیل شدم از شما انتظار دارم که درها رو باز نگه دارید که ما هم سطح علمیمون رو بتوانیم بالا ببریم، هم حافظ حقوق و منافع جامعه پزشکی، نه تنها پزشکان بلکه همه جامعه پزشکی، هم از پرستاران، پیرا پزشکان، ماماها و همه باشید، برای اینکه ما بتونیم بهتر کار کنید. من هم از این فرصت که به دست اومد این درخواست رو از جناب عالی دارم.
این که وظیفه ماست. ببینید آقای دکتر، به هر صورت تیم پزشکی یک بیمار رو درمان میکنه و پزشک نقش داره، پرستار نقش بسیار مهمی داره، فیزیوتراپی، توانبخشی و همه نقش دارن تا یه بیمار بالاخره به ثمر برسه و درمان بشه. بنابراین حالا من قبلا هم البته در حوزه بالاخره کار خدمت دولت در دانشگاه علوم پزشکی تهران 8 سال مسئولیت داشتم، حالا یه بوده کوچکی از همین وزارت بهداشت هست و سعی میکنیم که انشالله همین فرمایشی که شما کردید رو
جامعه عمل بپوشونید. انشاءالله موفق باشید.
و آقای دکتر ظفرقندی، ما هم در رادیو سلامت رسانه، رسانه شنیداری، صدای دانش، نشاط، آرامش آماده هستیم همیشه برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های مفید از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ممنون از محبت.
خیلی متشکرم
از کمکتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ.
در سالهای اخیر به موازات پیشرفت فناوری در رشته‌های مختلف در گروه‌های پزشکی هم توفیقات زیادی به دست اومده. ما یه بسته‌ای رو الان می‌شنویم در مورد پیشرفت‌های ما در حوزه پزشکی.
افتخار می‌کنیم.
جنگ روی تیره‌ای دارد، سختی فشار تحریم، و این سرزمین روزهای سخت بسیاری را پشت سر گذاشته. در روزهای خون و قیام انقلاب اسلامی ایران، در 8 سال دفاع مقدس، در شرایط تحریم و در بحران همگیری ویروس کرونا، و چه سربلندند آنان که در تمامی این روزهای سخت برای این سرزمین و با نام این سرزمین ایستادند تا ایران بماند. من مرجان قندی امروز با تبریک روز پزشک به تمام پزشکان سرزمینم در بخش ایران سربلند با شما همراه هستم با مروری بر دستاوردهای ایران سربلند. به خداوند عظیم و تمام مقدسات و کتابهای آسمانی سوگند یاد می کنم که همه تلاش خود را در راه بهبودی و درمان بیماران به کار گیرم و فرقی میان ثروتمند و بی‌بضاعت نگذارم. دکتر مسعود پزشکیان، جراح قلب و عروق و رئیس جمهور ایران.
اونی که ما به دنبالش بودیم و معتقد بودیم باید این کارو بکنیم، نگاهی بود که پوشش همگانی ایجاد کنیم. فشار رو از رو مردم برداریم. سطح‌بندی داشته باشیم، پولمون رو کنترل کنیم. پزشک خانواده رو راه بندازیم. پزشک خانواده یعنی یه پزشکی که جمعیت تعریف شده داره. این پزشک مسئولیت مشخص در قبال اون جمعیت تعریف شده داره و خب حقوق مشخصی هم میگیره. ما ساختاری الان داریم در کشور که اینجوری نی. در پزشک خانواده هیچ کسی رو در مملکت ما از چشم حاکمیت نمیذاریم دور بماند. همه رو میبینیم و به همه باید جواب بدیم. فرق نمیکنه منی که در شمال تهران نشستم یا اونی که در بلوچستان و کردستان و نمیدونم خوزستان در یک روستای دورافتاده است. اونم یه پزشک مسئول داره، همون خدمتی رو که در تهران در شمال تهران یه آدم پولدار میگیره، همون خدمت هم اون آدم میگیره و شاید هم در حقیقت با یک تسهیلات بیشتر از اونی که در تهرانه. قانون برنامه 4 و 5 رو نگاه کنید که ماها مداخله کردیم و چه اون موقعی که وزیر بودم چه اون موقعی که نماینده شدیم روش نگاه کنیم، 180 درجه با اون نگاه فرق میکنه. اولا سیستم بهداشتی درمانی از نظر علمی ما معتقدیم، ما که نه، الان دنیا معتقده انسان کالا نیست، در اینجا قابل واگذاری به بازار نیست. ما حق نداریم آدمو به بازار بدیم، ما حق نداریم کسی که خونریزی میکنه بچهش دستش داره میمیره، پدرش مثلا گرفتاره چون پول نداره بهش خدمت ندیم. ما به عنوان مسلمان که اولاتر در دنیا پذیرفتن که این نمیشه به بازار واگذار کرد اگه پول نداشت خدمت نگیره. در نتیجه این نگاهی که خودگردانه، اگر پول داد بخوابون پول نداد نخوابون، کلن در سیستم عوض شده.
و چه زیباست زندگی در سرزمینی که هویت دارد، تاریخ دارد، فرهنگ دارد و مردان و زنانی که به علم و دانش اندوزی در جهان شهره یافتند.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
خب صحبت میکردیم با سرکار خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص سلامت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی سکسولوژی، که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر ظفرغندی هم برقرار شد و با ایشون صحبت کردیم. با عنوان کلام آخر، سرکار خانم دکتر کشاورز، چه پیغامی برای همکاران پزشکتون دارید؟
خب اول که براشون آرزوی شادکامی دارم و بهروزی، که امیدوارم در حوزه کاری که وارد میشن، چه در قالب پزشک عمومی، چه متخصص، چه فوق تخصص، بالاخره در ردای مختلف، اساسا همه ما هدفمون یک چیزه و آرزو میکنم که همیشه راضی باشن و واقعا دلشون شاد باشه. شاید چیزی که توی پزشکا به نظرم مهمه که تقویت بشه رضایتمندیه. یعنی این که ما در واقع بعضی وقتا ممکن ناملایمت‌هایی توی خود جامعه گاهی علیه هجمه‌های شروع میشه علیه کادر پزشکی، دل سردی میاره و خب من فکر میکنم که الان نسل جوان پزشکای ما به شدت نیازمند تقویت مثبتی هستن برای اینکه بتونن در حقیقت به خاکشون خدمت کنن. ما نباید این حجم مهاجرت داشته باشیم از این قشر، و این برمیگرده به اون بحث رضایتمندی. همیشه هم مالی نیست، واقعا بخشش دیده شدن در جامعه است، بخشش تقسیم وظایف، این که تعداد افراد نسبت به کاری که میکنن متناسب باشه، همیشه واقعا مالی نیست. بعضی وقتا فشارهای کاریه، گاهی وقتا خودمون دیدیم همکاری بوده که مرخصی نتونسته بره و حتی فوت شده، بالاخره اینا چیزای ناگواریه که میشن. و بحث مهاجرت ها که خود من شخصا ناراحت میکنه، برای اینکه ما زحمت میکشیم تا یه نیرو میاد به اینجا میرسه و هزینه ها پرداخت میشه، بعد یک کشور دیگه این نیروی دست اول ما رو برمی‌داره استفاده میکنه فقط به خاطر اینکه شاید تو کشور خودش باید میموند و با رضایتمندی کارش رو انجام میداد. توقع زیادی پزشکا واقعا ندارن. به نظر من برعکس اون چیزی که شاید گاهی وقتا نمود داده میشه، اتفاقا قشر پرتوقعی نیستن واقعا اکثریت پزشکا. و ما گاهی وقتا با لبخند یه مراجعمون چقدر ما میشنویم که خود ما مراجعین میان میگن مثلا بذات مالی نداریم، ممکنه که ویزیت رو برمیگردونیم، گاهن دارو رو هم می‌خریم، هممون این کارو کردیم. پس اگه بحث مالی باشه نمیتونیم بگیم همه پزشکان نگاهشون واقعا مالیه، اینطور نیست. ما همه با یه لبخند مریضمون حالمون خوش میشه. اینی که من فکر میکنم شاید مهمترین چیزی که آرزو کنم برای همکارای عزیزم اینه که روزی بیاد که همشون راضی و شاد باشن از اینکه این رشته رو انتخاب کردن.
واقعا مهاجرت تلخترین بخش کار ما در همه گروه های پزشکی است، از جمله پزشکان که حالا متاسفانه دامنگیر پرستاران و بقیه گروه های پزشکی هم شد.
بله خانم دکتر، خیلی متشکریم از حضور شما، خانم دکتر کشاورز عزیز، که در این روز در ویژه برنامه دستان پرمهر یا رو همراه ما شدید. در رادیو سلامت بهترین آرزوها رو براتون داریم، همچنین برای همه پزشکان ایران، عزیزانی که با دانششون تلاششون به ایران عزت میدن، آبادانی و آبرو میدن و احساس سربلندی میکنیم و اقتدار. دست همه شما درد نکنه، در پناه خدا باشید پزشکان عزیز ایران. خدا دادی ایران، تاریخ تو جاویدان، مردان تو با ایمان، فریاد من ایران. ایران ای خانه اجدادی، فریاد تو آزادی، ای عشق خدا دادی. دستای پاک تو با من، ایران یعنی کوبنده تر از هر موجی، توفنده تر ایران یعنی جان تو با من. ما می سازیم، ما می سازیم آینده رو، این ایرانه آینده رو، با دستای پاک تو با من. ایران یعنی کوبنده تر از هر موجی، توفنده تر ایران یعنی جان تو با من. ایران تاریخ تو جاویدان، مردان تو با ایمان، فریاد من ایران. ایران ای خانه اجدادی، فریاد تو آزادی، ای عشق خدا دادی. ایران تاریخ تو جاویدان، مردان تو با ایمان، فریاد من ایران. ایران خانه اجدادی، فریاد تو آزادی، ای عشق خدا دادی. چقدر پیامک اومده آقای دکتر،
خیلی زیاد
تشکر کردن از
خیلی زیاد. من فقط یه نکته رو توی این مرور پیامک ها بگم. ما یه مقدار گفتیم که حالا شیوه برخورد پزشکان با بیماران شاید مثلا یک تأثیر بدی در ذهنشون بگذاره، چند تا پیامک هم در این زمینه داشتیم، اما اکثر پیامک های ما در این ارتباط بود که پزشکان تلاش کردن سلامت بیماران تأمین بشه و این موضوع خیلی برجسته در ذهن شنوندگان باقی مونده و اون رو اینجا گفتن، اسامی تعداد زیادی از پزشکان رو هم گفتن. من خیلی سریع فقط به نام پزشکان اشاره میکنم، شهرها رو شهرمندم چون وقت نیست. دکتر موسوی روانپزشک، دکتر هادی شرافتی، خانم دکتر محبوبه رنجبرزاده، همکاران عزیز، اساتید محترم، دکتر کجوری، سعلبیان، لنکرانی، مسلایی، نعمتی، احمدلو، جمشیدی، همگی از شیراز، آقای ازان قزلو، خیلی ممنون از پیامکتون، آقای دکتر قارونی متخصص قلب و عروق، دکتر احمد کردستانی، دکتر یادگاری، دکتر مجتبی کرجی، دکتر مینا پورفرخ، دکتر هدا کمالی، دکتر نادر پارسایی، دکتر بنی فاطمی، مرحوم دکتر گوشه خدا رحمتشون کنه، دکتر نیرفروشان متخصص چشم و تعداد زیادی دیگر از پزشکان.
دکتر کرجی رو من کامل میشناسم چون یکی از بستگان ما هم بله و چقدر اصلا دوباره متولد شدن. دست این دکتران خوب ما که جانانه تلاش میکنن برای بهبود و سلامت بیمارانشون در میکنن.
خیلی زحمت میکشن.
تبریک بگم، یه دکتر صلوات بود خدا بیامرز، ما آشنا بودم، هر وقت دارو میخواستم برای من دارو مدفانه میداد، خدا روش شاد کنم. ایشالله که این دکتر همه سلامت باشن، به مردم خدمت میکنن. میخواستم تبریک بگم، خدا حافظ.
میخواستم روز پزشک رو به همه پزشکا تبریک بگم، بلند خصوص به پزشک خودم آقای دکتر سرزعین که جراح قلب من هستم. با تشکر، ممنون، متشکرم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه، من ابتدا روز پزشک رو به همه پزشکان متعهد و پرتلاش تبریک میگم و دست تمام پزشکان رو میبوسم. همه پزشکان خوب و روان و متعهد به قسم پزشکیشون هستن و تعداد اونهایی که با مریض بد برخورد میکنن بسیار کمه.
من خواستم از آقای دکتر عاملی، فرید عاملی، متخصص گوارش تشکر کنم که ایشون به قدری خوش اخلاق هستن. وقتی وارد مطب میشیم یعنی انقدر انرژی مثبت هستن که اون بیماری مثلا خود به خود خیلی کاست نمیشه. و این نه تنها حرف منه، بلکه تمام آشنایی ها، دوستایی که ما میریم اونجا همه همین رو میگن. و به خدا هم امروز تبریک میگم که موفق شدم با رادیو سلامت بالاخره ارتباط برقرار کنم. خدا بهتون سلامتی بده.
به همه پزشکان تبریک میگم و از آقای دکتر جهانسوز، پزشک خوب و با اخلاق، تشکر میکنم. من تعویض مفصل پیش ایشون شدم تقریبا اول کرونا. متشکر از برنامه خوب شما، خدا نگهدار.
روز پزشک رو به پزشکان دلسوز و مهربان تبریک عرض میکنم و همچنین از دکتر علیرضا موسوی، متخصص مغز و اعصاب، که بعد از 2 سال سردرد و بیماری با تشخیص دکتر علیرضا موسوی من خوب شدم. و تشکر از دکترای محترم سلامت که توصیه های لازم را به شنوندگان و مردم ارائه میدن. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشن. تشکر از تک تک این عزیزان. التماس دعا دارم. من زوجه هستم، شنونده دائمی رادیو سلامت. خدا حافظ شما.
ضمن تبریک روز پزشک علی خصوص به شبکه سلامتی های محترم، میخواستم بگم بله، ما در دوران جنگ برادرم مجروح شده بود و آورده بودنش بیمارستان امام خمینی تهران و اونجا همه پزشکان متحده قول بودن که پای برادر من باید قطع بشه. فقط یکی از پزشکان به نام دکتر مددی بودن که ایشون گفتن نه، من پای این مجروح رو خوب میکنم و احتیاج به قطع کردن نداره. من خواستم از همین تریبون از دکتر مددی خیلی خیلی تشکر کنم که باعث شدن که برادر من به اصطلاح همین سلامتی که الان دارم مدیون ایشون هستم و از خداوند آرزوی سلامتی، پیروزی، بهروزی برای همه پزشکان علاوه خصوص آقای دکتر مددی دارم. با تشکر از شما رضایی هستم.
خیلی متشکریم. یه 2 دقیقه ما حدودا فرصت داریم تا پایان این ویژه برنامه دستان پرمهر به مناسبت روز پزشک تقدیمتون شد از رادیو سلامت. آقای دکتر، من یه سری موارد رو جمع‌بندی کردم که این ویژگی ها رو یک پزشک خوب و عالی، متبحر، حاذق باید داشته باشه، مثل خود شما. در شما همچون دیدم اینا رو یادداشت کردم.
نه،
کسانی که بیمار شما هستن. سطح علمی بالا، با سواد بودن، با تجربه بودن و مهارت، صبوری، با وجدان بودن و وظیفه شناسی، دادن توضیحات کافی درباره بیماری، دلسوزی و خیرخواهی، گوش دادن و توجه به بیمار، احترام گذاشتن، وقت شناسی و منضبط بودن، وقت کافی برای بیمار گذاشتن، دقیق بودن در کار، توجه کمتر به مادیات، با ایمان و خودشناس بودن و